السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، وجود مقدس آقا امام هادی علیه السلام و امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، اولیاء الهی، مراجع، علما، شهدا، صدیقین، صالحین و مؤمنین صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون در شرح زیارت شریف جامعه درباره این فقر است و دعات الله. اون سلام ها همینجوری ادامه داره تا رسیدیم به اینجا که سلام میکنیم بر داعیان به سوی خداوند. هر چند وقت یه بار من این تذکر رو میدم که شما وقتی که این فضائل رو در مورد اهل بیت میخونید، در واقع قیمت خود شما هاست. اینو خواهش میکنم خیلی دقت کنید. یعنی فکر نکنید که شما دارید یه کسای دیگه ای هستید، اونا هم یه کسایی هستن که این فضائل رو دارن. شما باید دقت کنید که اهل بیت، همونطور که در بحث آل گفتم، اهل بیت حقیقت ما هستن، اصل و نسب ما هستند، ما فرزندان اونها هستیم و از خاندان اونها هستیم و بنابراین اون شرافت هایی که ما برای اونها میخونیم در جامعه کبیره، در واقع شرافت خاندان ماست، شرافت اصل و نسب ماست. باید توجه داشته باشیم که ما هم بتونیم، چون هدف خلقت ما در این دنیا این هستش که ما تشبه به ربمون و مربیمون پیدا بکنیم و خلیفت الله بشیم و اساساً این 14 معصوم الگوهای زندگی ما هستند. پس اگر الان راجع به این مقام صحبت میکنیم که اونها دعوت کنندگان به سوی خدا هستند، در هر مقامی و در هر فقره ما باید سوال بکنیم که من چی هستم؟ من چی هستم؟ من نسبت به این خصوصیت خاندانم کجا قرار دارم؟ من نسبت به این مقام و شأنی که اینها داشتن و پاش وایسادن تا شهید شدن، من چه جوری هستم؟ این خیلی مهمه. الان میخوایم راجع به یکی از مقامات بسیار برجسته در مورد اهل بیت بگیم که خود ما هم این مقام رو بارها معصومین برای ما خواستن و خود ما هم باید این مقام رو برای خودمون بخوایم. یه صلوات خط بفرمایید. دعات جمع داعی هست به معنای دعوت کننده و دعات الله یعنی شما دعوت میکنید به سوی الله. این خیلی مهمه فهمش. یه موقع میگیم مثلا ما دعوت میکنیم به سوی رب، دعوت میکنه به سوی رحمان، رحیم، جواد، کریم. اما داره اسم اعظم رو میاره، یعنی اسم جامع رو داره میاره، الله، یعنی بی نهایت، هستی بی نهایت، کمال بی نهایت. معصوم داره ما رو دعوت میکنه به اوج، به بی نهایت. وقتی میگه الله، شما باید همش چی بیاد تو ذهنتون؟ فارسی اگه بگید خدا نمیاد، انگلیسی اگه بگید گاد نمیاد. قبلا توضیح دادم راجع به ظرفیت اسم الله. میگه الله باید چی بیاد تو ذهن ما؟ هستی بی نهایت، کمال بی نهایت، یادمون نره. برمانی وقتی میگه شما رو دعوت میکنه به سمت بی نهایت، یعنی مقام شما اینه، شما باید این مسیر بی نهایت رو برید. برای همینم در قرآن 80 بار به شما میگه شما بی نهایتید، جاودانه هستید، مرگی ندارید، عمرتون به اندازه عمر خداست، انتهایی برای شما وجود نداره. پس خوب دقت کنید توی لفظ و دعات چی؟ الالله. ما رو تا اونجا داره دعوت میکنن اینها. خب دعوت یعنی چی؟ در تحقیق داریم دعوت یعنی، دعوت عبارت است از طلب یه چیزی یا طلب یه شخصی، طلب کردن یه چیزی یا شخصی برای اینکه به اون توجه بشه، معرفی کردنش، یا رغبت بشه به اون، یا به سوی اون حرکت بکنیم. دعوت برای یه چیزی یعنی یه چیز رو اینگونه قرارش بدیم. خب دعوت خدا به سوی چیه؟ اولین دایی خود خداست. یعنی قبل از این که ما بخوایم راجع به مقام اهل بیت صحبت بکنیم که اینا دعوت میکنن ما رو به سوی الله، این باید ما بفهمیم، باید بفهمیم، اگه نفهمیم خیلی چیزها رو از دست میریم. اینکه اللهه که اول ما رو دعوت میکنه به سوی خودش، خوب دقت کنید، چون این واسطه هستن، اونها واسطه هستن، از طرف کسی اومدن ما رو دعوت میکنن. پس دعوت کننده اصلی کیه؟ خداست. خوب دقت کنید، تشرف توش هست، کلمه رو دقت کنید، توش تشرفه، توش مقامه. میگیم ما دعوت شدیم، ما دعوت شدیم، یعنی ما تو حتی مراسم پست دنیایی میگن ما دعوت شدیم، شما رو دعوت کردن یا نه؟ میگن نه، اینا رو دعوت نکردن، دعوت نامه برای اینا ندن. این دعوت به سوی الله و کی انجامش میده؟ اول خود خدا، خود خدا. انبیارم که میذاره و ائمرم، یعنی من دعوت میکنم به وسیله انبیا، به وسیله ائمه. اما مهمترین دعوت خدا تو کجا صورت میگیره؟ اولین پیامکی که خدا میده، نامه‌ای که خدا میده، تو کجا صورت میگیره؟ تو نفس شماست. خوب دقت کنید، اونی که معرفت نفس داره میفهمه خدا یک در من روح خودشو دمیده، پس این دعوت، و با دمش این روح منو به سمت بی نهایت دعوت داره میکنه، یعنی من کشش دائم به سمت کمال بی نهایت دارم. این همون مفهومی است که حضرت امام سلام الله علیه فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست، یعنی خدا اونو هم داره دعوت میکنه. کما اینکه خدا دو تا پیامبر بزرگش رو، حضرت موسی و هارون رو، فرستاد برای فرعون، قولا له قولا لینا، با نرم صحبت کنید باهاش، دعوتش کنید. ببینید برای اونم دعوت نامه خدا میفرسته. حالا بعضیا اجابت میکنن، بعضیا اجابت نمیکنن. این مسئله، مسئله بسیار بسیار مهمه که خواهش میکنم در پایان جلسه بهش خیلی فکر کنین که حالا خدا وکیلی من دعوت خدا رو اجابت کردم یا نه. بالاخره تو عمرمون هممون یه بار دعوت شدیم دیگه، یه پیام عاشقانه فرستاد. اون پیام عاشقانه چیه؟ نفس خودت، نفس عاشق خودت اونو ایجاد کرده برای تو خودت، نفس تو ایجاد کرده. میگه نفختو فیه من روحی، از روح خودم در تو دمیدم که تو عاشق من باشی. که تو کمتر از من سیر نشی، کمتر از من رو نخوایی، غیر از من رو نخوایی. بعد همه این پیغمبر رو که فرستاده برای یه پیام فرستاده، تو قرآن دائما پیام اینا رو هی تکرار میکنه. شما سوره انبیا رو مطالعه بفرمایید، دقت کنید، دونه دونه این 25 تا پیغمبر رو ببینید، همه این 25 تا که اسمشون در قرآن اومده، میگه همشون این بود که لا اله الا هو، لا اله الا الله. مردم مردم حواستون باشه، شما معشوقی غیر از بی نهایت ندارید، شما با غیر بی نهایت سیر نمیشید. احمق نباشه انسان، حماقت نکنه، جهالت به خرج نده و خودشو با غیر بی نهایت مشغول نکنه، چون سیر نمیشی، آخرش هم تو سراب از دنیا میری. این که پیغمبر فرمود کل احد یموت عطشان الا ذاکر الله، همه آدما ناکام از دنیا میرن بدون استثنا. میخوایم جزء اونا باشیم یا نه؟ تشنه و ناکام، حسرت خورده و حالا وارد برزخ هم شدی دیگه نمیتونی برگردی دنیا، یه ابدیت سر راهته. بعد میفهمی که اصلا تو اهل اجابت نبودی و میفهمی که خدات هم قلابی بوده. این دیگه خیلی وحشتناکه، انسان وارد برزخ میشه، میفهمی که اصلا این خدایی که اینجا حاکمیت داره من اصلا نمیشناختمش، اون خدایی که من میشناختم یه خدای قلابی بوده، من درآوردی و دروغ بوده. خیلی وحشتناکه آدم وارد برزخ بشه که دیگه بر نمیگرده، یه دفعه متوجه شه تمام عمر سر کار بوده، تمام عمرشو باخته. تمام عمرشو نباخته، تمام عمرش سر کار بوده اما ابدیتشو باخته، یه جاودانگی رو از دست داده. این خیلی حسرت داره برای انسان که انسان بره توی برزخ یه دفعه متوجه بشه ای بابا. من اصلا اجابت نکردم، مثلا نشناختمش، مثلا زندگی نکردم. دومین پیام عاشقانه خدا قرآنه، تنزیل من الرحمن الرحیم، با رحمتم با رحیمیتم اینو تنظیمش کردم براتون فرستادم، پیامبرانم رو با رحمت و رحمانیتم فرستادم، فرستادم چه شما رو دعوت کنم. دینم دین رحمت، پیام های عاشقانه خداست که فردا ما بفهمیم با این پیام های عاشقانه چه جنایت ها کردیم، چقدر خشن، چقدر بیرحم برخورد کردیم. میگه بد خدایی بودم برات، بد ربی بودم برات. یکی از چیزایی که خدا میگه همینه، در حدیث قدسی داریم میگه من با تو یه جوری برخورد کردم، یه جوری بودم که انگار من خدا تو کل این دستگاه خلقتم فقط تو یه دو بنده رو دارم. ببین دو تا پیغمبر رو میفرسته میگه برو به فرعونم راضیش کنید، انگار فقط هم یه فرعون بنده شه، نمیگه به جهنم که حالا نمیاد برید به جهنم. یزید به امام سجاد علیه السلام میگه که میشه من توبه کنم؟ آره، مثلا بر نمیگردونن کسی رو، چون امام سجاد هم همون جلوه کامل خداست. به عنوان امام سجاده که باباشو کشتن و تیکه تیکه کردن و داداشوشو تیکه تیکه کردن و خاندانشو اذیت کردن نیست اونجا، اصلا امام سجاد این چیزا رو نمیبینه اونجا، چون شأن خداست اونجاست. از سجاد زینب کبری هم همینطور، اونجا این داره نگاه میکنه میگه میشه، میگه آره میشه، این نماینده خداست روی زمین، همون که ما باید نقش رو بازی کنیم. ما نه، ما در برخوردون با آدم ها کینه‌ای و زنونه مردونه برخورد میکنیم، یعنی حیوانی، حواسمون نیست که آدم هستن طرفامون. کسی دائما به گذشته فکر میکنه یا کینه داره، این آدم آدمی نیستش که بخواد شبیه الله بشه. این پیام های عاشقانه رو خدا فرستاده. ببینید، والله یدعو الی دار السلام، خدا همه تون رو دعوت میکنه به خانه سلامتی. اونجا که بیایید سلامتی کامل هست، جاودانه، از هر چیزی که منفی باشه شما سالمید. خونه سلامتی، چه اسم قشنگیه. دنیا رو میگه دار بلاه، خونه بلاست، همه سر و تهش بلا بیاد برای آدم. هر چی که خوشت میاد، به هر چیزی که نزدیک میشی، همون هزار تا بلا سرت میاره. بچه هست، همسر، فرزنده، میبینی؟ مال، محبوبیت، عزت، هر چی هست یه عالم درد سر. ولی اونجا نه، اونجا دار و سلامه، یعنی خونه سلامتی. خدا میگه من شما رو دعوت دارم میکنم به همونجا. والله یدعو الی دار السلام، خدا شما رو دعوت میکنه به خانه سلامتی. داره همه تو رو دعوت میکنه به این خانه سلامتی. سالم زندگی کنید که سالم برید. اگه اینجا سالم زندگی کنید، سالم نمیرید اونجا. چون تو رحم هر کاری بکنید، موقع تولدتون هم همون شکلی میرید دیگه. پس مواظب باشید تو رحم مادر سالم باشید که سالم وارد بشید. حالا خوب دقت کنید اینو. صلوات خط بفرمایید. آیه که براتون خوندم سوره یونس بود، آیه 25. سوره انفال آیه 24 چقدر قشنگه. اول خدا مقام دعوت کنندگی خودشو میده، بعد شما میاید تو مقام خانواده خودتون که اینا این مقام خدا رو دارن، دعوت کننده به سوی خدا اینا هستن. خب، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خوب دقت کنید، خواهش میکنم. ای کسانی که ایمان آوردید، اجابت کنید خدا و رسول رو هنگامی که شما رو دعوت میکنند به چیزی که اون چیز به شما حیات میده. اون چیز به شما حیات میده. ببینید، هنگامی که خدا و رسول دعوت میکنن شما رو به یه چیزی که اگه اجابت کنید به یه حیات میرسید. حیاتی که اونا که اجابت هم نمیکنن حیات دارن. کافران، مشرکین، منافقین، حیوانات، همه حیات دارن. میگه نه، این حیاتی که من شما رو دعوت میکنم بهش، اسمش از حیات طیبه، فقط مخصوص آدم هاست، ویژه انسان هاست این حیات. شما به اندازه اطاعتتون استجیبو، اجابت دعوت حیات پیدا میکنید. خواهش شما دقت کنید، این امر ریاضیه. گفتیم هر چیزی قدری قضا داره دیگه، کل نظام خلقت ریاضی آفریده شده، یعنی قدر و قضا. پس اگه شما انتخاب کردید قدر اجابت رو، قدر قضای چی گیرتون میاد؟ حیات. حیات گیرتون میاد. اما اونجایی که شما شاخ و شونه میکشی، لجبازی میکنی، زیر بار نمیری، از اون حیات محرومی. یعنی اون دیگه اون قضای دیگه گیرتون نمیاد. قضا گفتیم به نتیجه و حکم دیگه. خب؟ دیگه گیرتون نمیاد. پس شما باید این قدر رو انتخاب کنید. قدر چی؟ اجابت. یعنی برید تو اون اندازه اجابت قرار بگیرید. باشه من اجابت میکنم. مثل کسی که میره توی باشگاه قدر اطاعت از مربیش رو انتخاب میکنه، خب به روز به روز چی میشه؟ شبیه کی میشه؟ شبیه مربیش میشه. حالا شما الان تو باشگاه خدا رو زمین چیه؟ قدر اطاعت رو قبول کنید. آقا اطاعت، هر چی گفتم بخشای جمادیتون، گیاهیتون، حیوانیتون، عقلیتون و فوق عقلیتون رو با من تنظیم کنید. هرچی من گفتم گوش کنید. باشه، از خودتون نه، کس دیگه نگیرید، از خودتون هم برای خودتون هی برای خودتون فتوا ندید، خودتون هم ندید. هرچی من میگم، من خدا میگم یا پیغمبر میگه استجیبوا لله چی؟ وللرسول. هنگامی که شما رو دعوت میکنم به چیزی که اون چیز به شما حیات میده، آدمای غیر مؤمن، بی دین، فاسق این حیات رو ندارن، چون اجابت ندارن. مثل اینکه یه نفر اصلا بگه من رفتم باشگاه شدم شبیه مربی، الان خودم دان ده دارم، قهرمان جهان شدم. یکی هم بگه منم نرفتم باشگاه الان دان ده دارم، میشه؟ اون که تمرین نکرده اجابتی نداشته، نمیشه. فقط تو باشگاه تو میتونی مربی بشی، فقط تو باشگاه. ریاضیه دیگه. اگه قدر اجابت رو قبول کردی، قضای شباهت گیرت میاد. پس اجابت چی میده؟ حیات. یا اصطلاح دوم که به کار بردم چی میده؟ شباهت. شباهت. حدیثش کی میخونه برامون؟ همه تونم بلدید که اجابت شباهت میاره. کی میخونه؟ کی بود؟ خوند الان؟ بگید؟ نه، یه جمله شو درست گفتی همشو، یه کلمه اولشو دیگه. ایشون لو داد همه رو دیگه، ما اگه بخوایم نمره رو بدیم باید بدیم بهشون. العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه. بندگی یک جوهری است که باطنش مربی شدنه، یعنی شبیه مربی میشی، خود مربی میشی. بندگی اینه. حالا اونایی که تو خونه هاشون، تو زندگیشون، تو شوهرداری، تو زنداری، تو بچه داری لجبازی میکنن و هی فقط خودشون مهمن، برای خودشون، تو کار اقتصادی، تو خمس، تو زکات، تو حج، تو جهاد رفتن، تو امر معروف، تو نهی از منکر، توی اخلاق فقط خودشونن، شبیه نمیشن. ملاک شباهت، ملاک اجابت، ملاک اطاعت. هر چقدر اطاعت میکنی دقیقا، نه خودم چی فکر میکنم، خودم چی میخوام، نه، هر چقدر خودت اجابت میکنی شبیه مربیت میشه. ببین اصلا ریاضیه ها. پس نگی من چرا الان 10 ساله دارم میرم کلاس، خب پس چرا اینجوری نشدم؟ 4000 امام شاگرد، امام صادق شاگرد داره، 4000 شاگرد داره، اما خودش میگه 17 تاشونم نمیشن. سالها میرن پای درس. بعضی بعدشون ندی، همین که من هی میگم من شاگرد ندارم، برای همینه میگم من مستمع دارم، میگم از میشنمن. شدن مهمه. میشنوی میشی یا نه؟ میشنوی میشی، یعنی وقتی شنیدی میدی همون رو عمل میکنی. آقا من وظیفم نسبت مثلا به بابام اینه، پدرم اینه، شوهرم اینه، زنم اینه، بچم اینه، همسایمون اینه، خانواده همسرم اینه، اینجا من تربیت بچه کنم، می رعایت میکنی؟ اجابت کنید خدا و رسول رو هنگامی که شما رو دعوت میکنم به چیزی که اون چیز به شما حیات میده. چیکار کرده این آیه؟ اگه کسی دل داشته باشه و قلب داشته باشه بشنوه، یه تکونی میخوره. خدا منو به کدوم مقام داره دعوت میکنه؟ میگه دارم شما به یه حیات جدید دعوتتون میکنم، به یه درجه جدید، به یه حیات جدید دارم دعوت میکنم. این حیات فرشته ای هم نیست، حتی ها فوق حیات فرشته هاست. بهشت هم نیست، حتی بالاتر از بهشت. خب حالا نها کنید تو صحنه قیامتی رو دقت کنید، صحنه قیامتی آدم ها رو ببینید. سوره ابراهیم سوره ابراهیم آیه 44، فیقول الذین ظلمو، اونا که ظلم کردن به خودشون اهل اجابت نبودن، میرن اون طرف دیگه، رفته اون طرف. همینجور که بهت گفتم یه دفعه میرن که من اون ور رو خراب کردم، این ورم از دست دادم، چه اتفاقی میفته؟ دعاشون رو نگاه کنید، ربنا، میفهمن این ربشون بوده و این مربی بوده و اینا هیچ اطاعتی نکردن از این مربیه، برای همین میگن ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک، خدایا برمون گردون، همین یه چند دقیقه بعد یه مقداری برگردیم. گفتم الان بهشتی ها، جهنمی ها که هیچ، اونا که دیگه خیلی، بهشتی ها الان حسرت 5 دقیقه وقت شما ها رو میخورن به خدا. یعنی الان میگن این شب جمعه یه میشه ما برگردیم بریم یه حرم از عبدالعظیم بریم یه زیارت کنیم، بریم یه 2 رکعت نماز شب جمعه بخونیم، بریم چند تا صلوات بفرستیم، یه چند تا استغفار کنیم، بریم یه قرآن بخونیم، یه امام رضا بریم، یه کاری بکنیم، یه صدقه بدیم، چند نفر رو خوشحال کنیم، غم چند نفر رو برطرف کنیم، میشه؟ دیگه نمیشه، دیگه برگشت محاله. خدا به چی میگه؟ داره چقدر این رب همه جنبه ها میگه میاد اون طرف پشیمون میشید، میاد اون طرف میگه کاشی من یه جور دیگه زندگی میکردم، کاشی من درست زندگی میکردم، بنامو میذاشتم رو اطاعت، نه رو لجبازی، نه رو مسخره بازی، نه رو سبک شمردن زندگی، نه رو سهلنگاری و بازی و غفلت. نجب اجابت میکنیم دعوت تو، برای خوب دوی برگشتی در کار نیست. خب پیغمبر چی؟ صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و علی محمد و آل محمد. ای قربون پیغمبر برم، جانم فدای این پیغمبر شیرین، با نمک، جذاب، نورانی، لطیف، چه دلی میبره این پیغمبر. یا ایها النبی، الان ما نمیفهمیم پیغمبر که داریم چیه و کیه. آدمایی که میرن تو برزخ تو قیامت دادشون در میاد، ای وای ما اینو از دست دادیم. روز قیامت که میشه مقام پیغمبر، مقام شفاعت، اول نفر قیامت پیغمبر. قرآن میگه ظالمین دستاشونو گاز میگیرن، یا لیتن اتخستو مر رسول سبیلا، ای کاش ما با این یه رفاقتی داشتیم، ای کاش ما یه دوستی با این داشتیم، یه چیزی، یه راهی، یه چیزی. پس 1000 تا جهنم بندازه انسان رو خدا، سوزشش به اندازه این نیست که انسان بفهمه پیامبر رو دست داده. اینقدر سخته دوری از رسول خدا. ما الان متوجه، اهل بیت هم ترس داشتن. امام سجاد تو مناجاتش میگه آه آه اتحیل بینی و بین محمد المصطفى، اللهم صل علی محمد. من فهم میکردم این چون سالها من این مناجات رو از امام سجاد میخوندم، بعد دیدم نه بابا این غیر از امام سجاد ائمه دیگه هم این ترس رو داشتن. خدایا نکنه بین ما و پیامبر فاصله بشه، بگر شما نمیتونید پیغمبر رو ببینید، نمیتونید باش حرف بزنید. پیغمبر ما رو دعوت میکنه، بگه همسایه من میخواید بشید یا نه؟ یه خوش اخلاق ترین شما همسایه منه. روز قیامت باش اخلاق دقیقتون. هر کی میخواد همسایه من باشه خوش اخلاق باشه، زمخت و دروش نباشه، زورگو و قلدر نباشه. هار نباشه، خاردار نباشه، سخت نباشه. ببین چیکار کرده، تصویر و تابلو رو شما ببینید. آدم جونش میخواد برای این پیغمبر بره. یا ایها النبی، چقدر قشنگ این تفسیر. انا ارسلنا، ما تو رو فرستادیم شاهدن، چون پیامبر شاهد اعمال همه بندگان هست تا قیامت، و مبشرن، بشارت دهنده، و نذیرن، ترساننده، و داعیان الالله، تو رو فرستادیم که تو همه رو دعوت کنی به سوی خدا، دعوت کننده. به اذنهی، ببینید دعوت رو میگه چی؟ به اذن من، اجازه من، یعنی من اجازه دادم تو دعوت کنی. این خیلی مهمه ها عزیزانم، خواهرانم، برادرانم، توجه کنید. میگه پیغمبر اجازه داشته که دعوت کنه، مستقیم اجازه داشته. و سراجن منیرا، یه چراغ نورانی، یه نورافکن، یه روشنی بخش، یه چراغ اینجوری تو رو فرستاد. قول، این احزاب بود 45 و 46. قول حاذهی سبیلی ادعو الالله، بگو این راه منه که من شما رو دعوت میکنم به سوی خدا، به سوی بی نهایت دارم دعوتتون میکنم. چه آیاتی ما داریم، درست غیر عادت بفهمیمش، نگاش کنیم و بخونیمش. یوسف آیه 108. حالا اهل بیت چی؟ اهل بیت هم همینطور. رسیدیم به چی؟ به این فقره. این همه حرف زدم برای همین فقره. و دعات الالله، شما دعوت کننده های مردمید به سوی خدا. یا یه جای دیگه هم داریم، الالله تدعون و علیه تدلون، شماها به سوی خدا دعوت میکنید و راهنمایی و دلالتتون به سوی خداست، به سوی او راهنمایی میکنید. دعوتم، چیزی که تو بعدا میرسیم، این فقرش الان فقط اولین کلمه ای که راجع به دعوت رسیدیم اینه، و این دو تا فقره رو بعدا هم راجعش داریم. همین که الان براتون خوندم، الالله تدعون و علیه تدلون، دعوتم الى سبیله بالحکمت والموعظه الحسنه، شما دعوت کردید به راه خدا با حکمت و موعظه نیکو دعوت کردید. خب حالا بریم سراغ چی؟ سا خودمون. حالا چیزی که میخوام بهتون بگم خیلی مهمه، و اون استش که خدا ماها رو دعوت کرده که شما هم بیاید مثل من دعوت بکنید. دعوت یه وظیفه است عمومیه. میگه قسم میخوره، بله اصل، ان الانسان لفی خوص الا الذین آمن و عمل و صالحات و چی؟ تواسو بالحق، تواسو بالصبر، توصیه به حق، توصیه به صبر. این دعوت بکنیم، دعوت کنیم مردم رو به حق، و دعوت کنیم مردم رو به چی؟ به صبر. خب اولین نکته که خیلی مهمه این که ما باید شیوه تخصصی دعوت رو از خود اینا متخصصین معصوم یاد بگیریم. قرآن هم داره میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه. بگید بقیه شو و جادل هم بلتی یه حسن. حکمت، موعظه، جدل، این سه مرحله هر جا لازمه دعوت کنید. ادعو الی سبیل ربک با حکمت، موعظه شیرین و نیکو و جدل. حالا نکنید خدا داره این مقام به این با عظمتی رو پیشنهاد به ما میکنه. کی میدونه، کی میگه اگه ما این دعوت رو داشته باشیم چه اثری داره؟ تو درس قبلی به خصوص در نقش انسان در تقدیرات اینو توضیح دادم. کسی هست بگه؟ بگید. آفرین. یعنی ما از شؤون ربوبی میشیم، خودمون جزء شؤون ربوبی میشیم دیگه. تو از یه نفر بودن در میای، چون دعوت میکنی دیگه. به تعداد کسانی که تو سرمایه گذاری میکنی و زحمت میکشی دعوتشون میکنی، این و نسلش تا قیامت مال تو هست، تو نامه عمل تو هست. لذا روز قیامت، روز قیامت میگن چی؟ میگن حد اینا که هدایت کردی، این مردم، این جمعیت، هر کرا میخوای شفاعت کن برو، چون صاحب شفاعت شده تو دنیا، شفاعت کردی. دعوت یعنی شفاعت دیگه. ها؟ شفاعت یعنی چی؟ شفع دیگه. شفع یعنی جف شدن. میری کنارش وای میسی میبریش. شفاعت یعنی این دیگه. ها؟ میری کنارش ولوت یا شفع ولوت دیگه. وطس تنهاست. هیچ. شف میری کنارش وای میسی، دعوتش میکنی، باش حرف میزنی. تو این شبکه‌های مجازی پر امکان شفاعته. ها؟ شما شفاعت میکنید دیگه با این پیامایی که ارسال میکنید دائما، یک سر جهادی که دارید میکنید، جهاد تبیینتون، اینم شفاعت. میگه آ این یه دونه پیامک برای من اومد، من خیلی حالم خوب شد، مثلا یه چیزی به من روشنایی داده، معرفی یه چیزی من رو هدایت کرد. حالا خدا چی میگه؟ داره مقام خودش رو گفت، مقام پیغمبرم گفت، اهل بیتم مشخص. و من سوره فصلت آیه 33 و من احسن و قولا ممن دعا الالله. کی حرفش قشنگ تر از کسیه که دعوت میکنه مردم رو به سوی خدا؟ قشنگ تر از اینم میشه؟ یک کسی بین دعوت هایی که میکنن، دستم رو نگاه کنید، دعوت های جمادی، دعوت های چی؟ گیاهی، دعوت های حیوانی، دعوت های عقلی، دعوت به سوی بی نهایت. خب کی از این قشنگ تره؟ داره ریاضی با ما حرف میزنه، میگه و من احسن و قولن، داره ارزیابی میکنه، داره قیمت هم میده، ریاضیات هم داره، قدر هم داره. میگه از بین قدرها، قدر این آدم اصلا بالاتره. و من احسن و قولن ممن دعا الالله، کسی که دعوت کنه به سوی خدا. کی از این قشنگ تر؟ و عمل صالحاً، خودش هم عمل کنه، البته دعوت میکنه عمل کنه. و قال، همین چه قشنگه؟ و قال اننی من المسلمین. این کجاش قشنگه؟ بذار فکر کنید. به همه بگه های مردم، های مردم، من مسلمونم، من مسلمونم. یعنی چی من مسلمونم؟ یعنی چی؟ یعنی من فقط از از الله که 7 تخصص داره و متخصص معصوم که 7 تخصص داره تسلیم اونو هم با کسی که هیچ کمی تخصص نداره تسلیم نمیشم. اگه احمق نیستم زندگی مصحف که زندگیمو بسپارم به کسی که یه دونه این تخصص لازم 7 تخصص رو ندارن. تخصص 7 کنه که قبلا توضیح دادم سر همین کلاس. یکیش جسمه. خب الان بعد از 8000 سال پزشکی گفتم حتی یه عضو بدنم نمیشناسه. حتی یه عضو بدن رو 8000 سال بعدا داره اطلاعات میده به دانشمندان، ولی هنوز دانشمندان ما بعد از هزاران سال هنوز یه خاک و یه گل و یه دونه مورچه رو، یه میوه رو شناخت کامل نه. هفت تا تخصص میخواد تا یه نفر به یه نفر بگه این کار خوبه این کار بده، و هیچ کس این تخصص ها رو جز الله و اهل بیت ندارن. پس احمق یه کسی زندگیشو بره از کسی دیگه یاد بگیره غیر از خدا و اهل بیت، دیگه مرده این آدم. وقت روز قیامت خدا همین جوری میبره تو جهنمی آدم رو، میگه شما تو دنیا مواتون رو به غیر آرایشگر نمی‌سپردید، لباستون رو به غیر خیاط نمیدادید، چشمتون رو پیش غیر چشم پزشک نمیرفتید، اتومبیلتون رو به غیر سازنده و یا نماینده مجاز نمیدید. چطور خودتون به این عظمت رو سپردید به آدمایی که هیچ کدوم از این هفت تخصص رو نداشتن؟ آی دکتر فلانی، پروفسور فلانی، خود دکتر فلانی، پروفسور فلانی، کدومه که این هفت تخصص رو دارن؟ میگه آره آی دکتر فلانی گفته سگ نجس نیست، ای پروفسور فلانی گفته طلا برای من، چی گفته حرام ضرر داره؟ اصلا ضرر نداره. مشروب چی گفته ضرر داره؟ بابا خدا داره میگه، خدایی که خالق کل این مجموعه است داره میگه آقا حرامه، این واجبه، این حرامه، این مستحبه، این مباح، مکروه. طرف انقدر احمقه که میگه من خدا رو قبول ندارم، ولش کن، خدا رو ولش کن، اهل بیت هم ولش کن، و تو تابع کی هستی؟ دستور عمل از کی میگیری؟ از هر کس میگیری با همون محشور میشی، لیاقتت هم همونه. جیگر میخواد یکی وایس تو دنیا با افتخار پرچم بلند کنه بگه چی؟ بگه من مسلمونم، من مسلمونم، من فقط تسلیم الله، هفت تا تخصص داره تو من تسلیمشم، من فقط تسلیم شهادت معصومم، هیچ کسی دیگه نه، من مسلمانم. یادش بخیر این خانم نورانی رو من توی وین یه هتلی بودم، مهمون یه خانواده بودم، صاحب هتل یه ایرانی بود، خیلی مرد با صفایی، خانومش هم اتریشی بود. من چند روز اونجا بودم، یه شب این خانم اومد من گفتش که شما امشب شام میایید خونه ما؟ استاد گفتم آره میام. نباشه رفتیم و دیدم دختراشم اونجا، من دیدم دو دختر نورانی، دو دختر مثلا دبیرستانی تقریبا، بسیار نورانی، محجوب. بعد چون اتاقشون، اتاق خودشون کوچیک بود، ما رو که بردن تو اتاق دیدم روی عکسا اینجوری هی یکی یک کاغذ افتاده این با چسب. گفتم این چیه؟ گفت هیچی، چون شما مهمون آوردن اینجا، چون عکسا سربازه مثلا این رو عکس‌ها رو پوشون. طرف الان رفته با شب عروسی با زنش با ناموسش عکس گرفته. خب عروس چه شکلیه؟ بی حجاب کامل. اونم با لباسای نیمه اوریان. بعد عکسش زده تو خونه و هر نامحرم میاد رو عکس تابلو رو داره می‌بینه. حالا بعضی‌ها که انقدر بی حیاان که همین عکسای سرباز خودشون توی شبکه‌های مجازی می‌ذارن. همینجوری عکس میگیرن از خودشون شیفته، همینجوری فکر نمیکنن دشمن میبینه، میلیون ها آدم دارن میبینن، میگن نه تو گوشی خودمه، فقط قفل گذاشتم روش. چقدر نادر می قفل گذاشتم روش گوشی خودم، هیچ کس اصلا دسترسی نداره. قفل گذاشت روش، این تو هفت تا لایه دشمن اینو ضبطش میکنه، همه عکسای نوامیستون و عکسای شخصیتون و عکسای سرباز نوامیستون رو قفل گذاشتم. اولی کس که میبینه همین آمریکای اسرائیلی و دشمن ها دارم نگاه میکنن ناموستون. خیلی فرق آدم برای خودش قیمت قائل باشه. خدا رحمت کنه ابراهیم هادی رو، بهش گفتم بابا تو میری تو کوچه این دختر رو هی نگات میکنن، هیکل خوشگل، ورزشکاری اینا. آقا گفت تا چی نگاه میکنن؟ گفتن خب تو هیکل داری، خوشگلی، چوش تیپی. افردا یه لباس گوشاد رفت سرشان تراشید، یه جوری اومد که هیچ کی نگاش نکنه. این مرد انقدر حیا داره. بعضی از خانوما انقدر خوششون میاد هی خودشون عکس بگیرن، قیافشون رو یه جوری کنن تو خیابون همه ببیننشون. چادر هم پوشیده ها بنده خدا، بدنش محجوبه، ولی چهرهش رو میخواد یه کاری کنه همه ببینن، عکسش رو همه ببینن، انگار مردم دست یه جوری ببره که همه ببینن. یا مردا همینطور، تا 4 روز رفته باشگاه یه لباس تنگ، شلوار تنگ، لباس آستین کوتاه. آخه مرد حسابی تو، مردی این چی پوشیدی؟ چی میخوای نمایش بدی برای بقیه؟ آدم وقتی حتی خونش هم میخواد به بقیه نشون بده از چش خدا میفته. یه خونه درست کرده بود، هر که نگاه میکرد اوه چه خونه قشنگی، چقدر. پیغمبر گفت حیا نمی کنی این خونه رو ساختی؟ گفت یا رسول الله پول حلال ساختم، مال خودمه. هم اگه کسی دید دلش خواست چی؟ هنره این؟ هنره این؟ این همه محروم تو جامعه است، چیه تو این نمایش میدی همینجور جلو همه میخوای بقیه هم ببینن تو رو؟ هر چیز تو ها فرقی نمی کنه، هر چیز تو. میگه این چیه سر بس پیر زنان چادر سر کردی؟ من خجالت میشم، تو با من اینجوری نیای بیرون. مرد، مرد آدم اسمش مرد میشه گذاشت؟ انقدر آدم بی غیرت به ناموسش میگه تو اینجوری نیای بیرون، من خجالت میشم. این خانومه شام خوردیم، شوهرش بود، من بودم، یکی چند تا آقایون بودن اینا. بعد به من گفتش که استاد من اومدم ایران یه خاطره دارم. گفتم بگو. گفت من تو هواپیما که اومدم داشتم برمیگشتم بیان، دو تا بچه‌هام یکیش کنار پنجره بود، یکیش هم نفر بعدی، شوهرم هم نشسته بود، من تو راه رو افتادم. گفتم افتادم تو راه رو. گفت از این ورم تو راه رو یه خانم ایرانی بود، این بعد بقیه هم بودن. گفت این خانم تا نشست شروع کرد لخ شدن. گو همین اینو در بود، اونو در بود، اینو در بود. بعد اینجور زد من، گفتش که در رو دیگه تو هم. بعد گفت من شوک شدم، گفتم چی؟ گفت در رو دیگه داریم میریم دیگه، ولش کن. تو هواپیما هم بود داشتم میرفتم وین دیگه. مثل خیلی هست الان اینجوری هست. تا میرن یه کیش، تا میرن یه دوبهی، تا میرن یه شمال، در رو دیگه. یه جوری این جمله رو گفت که من لرزیدم. خدا شده گفت استاد، بهش گفتم من مسلمونم خانم، چیو درارم؟ من مسلمانم. این به این زن میگن اهل دعوت، دعوت با این خانمایی که چادر سرشون میکنن میرن بیرون میان، خدا شده اجر شهید میبرن روز قیامت، چون دعوت هست. همین چادر دعوت، همون حیا، همون غیره، همون چادرشون دعوت، شهید یعنی ثواب شهادت داره. این زنی که چادر سرش میکنه میره اینجوری بیرون، همینا هیچ کار دیگه نکنه، همین با چادر زندگی کنه، با چادر بره خرید کنه، با چادر بره تو خیابون، با چادر بره بیمارستان، با چادر بره دکتر، با چادر بره مسافرت، همین این دعوت دیگه. درود خدا بر بانوان ما، با بانوان با حیای ما، با حجاب ما. همین یه کلامه. گفت من بهش گفتم خانم من مسلمونم، یعنی من تسلیم خدا هم. مگه من با شرایط اختشاشات شده بیهجاب شیم؟ بعد اختشاشات دخترهای ما همه بیهجاب شدن. زن چه ربطی داره اختشاشات؟ من هجاب بحث اصل انسانی قانون یه مربی گفته شما هر جای دنیا باشید، مثلا جمهوری اسلامی باشید اما شاه باشه، فرقی نمی کنه که. چه ربطی داره اینا به هم دیگه؟ میگه آره ما اینجا الان اینجوری شده، همین باید بی حجاب شو. اون اصلا از اول هم تو نمیفهمیدی برای چی کار میکنه، اون حجابت هم از اولش هم اونی هم که داشتی نمیفهمیدی چی. ولی چه اینا با هم چه ربطی داره؟ ما به امر خدا هستیم فقط. اصلا این جمهوری اسلامی نابود چه شاهنشاهی بیاد به فرق نماز میفته، حجاب از بین میره. حرمت‌های الهی شکسته میشه. ما آدمیم، حجاب یه قانون هستی شناسانه است، ما اصلا نه یه چیز دینی صرفا، یه قانون هستی شناسانه است. یعنی تو اگه آدمی حجابم لازم داری، اگه انسانی. بلخ زن و مرد نه، زن و مرد حجاب نمیخوان، وحشیگریه دیگه از حیوانات. ولی اگه تو آدمی و انسانی، چون انسانی حجاب بهت واجبه که اون بخشای چهارگانه پایینی مزاحم بخش اصلیت نشن، نه تو مزاحم بخش اصلی کسی بشی، نه کسی مزاحم بخش اصلی تو بشه. حجاب یعنی این، ناموسداری یعنی این، غیرت یعنی این، یعنی که اجازه ندی آدم ها حیثیت انسانیشون توهین بشه بهشون. این باید آدم بفهمه چقدر قشنگه خداست تا چجوری حرف میزنه. و من احسن و قولن، چه کسی گفتارش از این قشنگتره که دعوت کنه مردم رو به سوی خدا، دعا الالله، دعوت کنه به سوی خدا و عمل از صالحن، خودش هم عمل کنه و چی؟ و قاله، اظهار بکنه اینو، و قاله اننی من المسلمین، من از مسلمونم، با افتخار مسلمونم، با افتخار تسلیم خدا و متخصصین معصومم. ایاک نعبد، فقط از تو دستور میگیرم، نه از هیچ کس دیگه. ایاک نعبد یعنی حالا با جانم هم مسخره کردم، مادر شوهرم اینجوری گفت، پدر شوهرم اینجوری گفت، زن داداشم اینجوری گفت، نمیدونم مادر زنم خواهر زنم اینجوری گفت، منم دیگه حیا کردم گفتم ولی چون اینجوری بذار هر جوری راحت، منم همینجوری بگردم مثل اینا. همینجوری؟ آره نه، اونجا اینجوری مود نیستش، نمیدونم مود نیست اینجوری، من بگردم دیدم که خب مود نیست، خوش مردم نمیپسندم، من دیگه گفتم الان بی‌حجاب شم، نمیدونم یا بی‌غیرت شم، این خیلی بدتر از اونه. خیلی هم مرد و قدر بی‌غیرتی رو انتخاب میکنم در ناموسشون، قدر بی‌غیرتی. خب اگه یه آدمی دعوت کننده بشه خیلی مقام داره، اهل بیت خواستن ما صاحب این مقام بشیم، مقام دعوت، مشارکت در دعوت. حالا پنجتاش هم میشه، دقت کنید، یعنی پولمو بذارم، یه کسی میگه من پولمو میذارم برای دعوت، پولمو میذارم. دیروز من مشهد بودم، چند تا خانم اون طلاهاشون همه رو گفتم آقا شما دارید اهل بیت رو تو جهان معرفی میکنید، بیاییم ما این طلاها رو میخواییم بذاریم شما، بیاییم 25 زبان ما داریم دعوت میکنیم. گفتن ما میخوام مشارکت کنیم. خودیو تا قیامت تو نام عمل این زن هست، وقتشون رو میذارم. بعضی میگم ما وقت داریم، وقت داریم، 2 ساعت 3 ساعت تو خونمون وقت داریم، چقدر الان خانما آقایون دارن کمک میکنن، وقتشون دارم میام، میام تو دعوت. خودم استاد نیستم، خودم زبونشو ندارم، ولی میام سرمایه گذاری میکنم تو یه جریان دعوتیش مشارکت خواهم کرد، فرق نمیکنه نیتشو داری، تو قیامت هم میلیسم. آبرو میذارم، آبرومو این وسط میذارم. 4 علم و تخصصمو میذارم. ما رو چقدر پزشک و مهندس داریم، کاری با طلبه هامون و معلم هامون، چقدر طلبه و پزشک و مهندس داریم که اومدن اینجا میان تو جامعه پزشکیمون و جامعه های نخبگانیمون، جامعه معلمانمون، دارن میان یاد میگیرن، اصلا تعوت رو دارن تنبیان یاد میگیرن. پزشکه ولی از 10 تا مثل من که روحانی هستم قوی تره و بهتر میتونه دعوت کنه مردم. همون تو مطبش دعوته، خود ورود تو اون مطبه اصلا دعوته، نحوه حرف زدنش دعوته، نحوه معاشرتش دعوته. ولی پزشک از منم خیلی بهتر، از منم قوی تر. پس علم و تخصص، هنر، نقاشی بلده، گرافیک بلده، نویسندگی بلده، کامپیوتر بلده، هر چی که بلده میمونم توی دعوت. پنج، معرفتش رو انسان بیاد هزینه کنه برای دعوت، از قلبش مایه بذاره دعوت کنه، عاشق آدما باشه به بزرگی خودشون. یعنی حواسش باشه آدما بچه‌های اهل بیتن همشون، یاد بگیریم از این عارف بزرگوار سلام الله علیه، محضر همه علما مراجعی که تا اینجا زحمت کشیدن تو طول این 1400 سال دین رو به دست ما رسوندن، اولیای الهی، مراجع علما، مبلغین زحمت کشیدن. این صلوات اول خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد. آیت الله بهجت، با من شبا اگه برای شیعیان دعا نکنم برای چینی ها دعا میکنم. یعنی آدمی که یه قلب به این بزرگی داره، تازه ما رو اسلام دعوت میکنه قلبتون رو به اندازه کره زمین نگه ندارید، قلبتون رو از کره زمین هم خارج کنید. اللهم ادخل علی اهل القبور السر، خدایا هر که از این دنیا رفته رو شادش کن. بعضی ها قلباشون چقدر قلبای بزرگ، خدا رو شکار میکنه، میخواد خدا رو شاد کنه، اهل بیت رو شاد کنه، انبیا رو شاد کنه، صدیقین، شهدا، صالحین، اموات، بدوارث، بیوارث، حالا که اسمشون بودیم برای همه شون هم یه صلوات بفرستید شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دو سه تا تیکه از حیف الان خسته میشید دیگه نخونم بذارم هفته بعد. این که شما انسان خودش شرافت دعوت رو بپذیره، شرافت دعوت تو رو تبدیل میکنه به میلیون ها انسان، قدر تو خیلی عوض میکنه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کتاب مقام عرشی حضرت زهرا، یعنی دیدار در واقع ملاقات با امام زمان در مقام عرشی حضرت زهراست. ما چهار تا کتاب تمدنی داریم، الان همه بخونن این چهار تا، توصیه میکنم این چهار تا کتاب تمدنی رو حتما عزیزان وقت بذارن. یکی همین کتاب هست، کتاب مقام عرشیه، در واقع حضرت داره ما رو به یه مقام بزرگی دعوت میکنه، این حتما مطالعه کنید، تازه اومده عزیزان بگیرن بخونن. کتاب شرح زیارت بانوی کرامت هست. چرا؟ چون امام رضا زیارتنامه حضرت معصومه رو برای تبدیل یک کشور ابرقدرت سنی به یک کشور شیعی طراحی کرده، یعنی در واقع این زیارتنامه رو یه جوری تنظیم کرده که هر کس با معرفت بره به زیارت حضرت معصومه از توش منتظر در بیاد، منتقم و منتظر در بیاد. این زیارتنامه رو حتما باش، چون زیارت حضرت عبدالعظیم هم هست دیگه، هیچ فرقی زیارتنامه حضرت معصومه با حضرت عبدالعظیم نداره جز اون تسبیحات اولش. برای این کسایی هم که اینجا میان زیارت حضرت عبدالعظیم میخوان زیارت با معرفت بخونن، زیارتنامه رو بخونن، چون میخواید بخونید اینو، یعنی از تو حرم انسان متحول بشه. اینو حتما به اضافه اون دوتا هم که قبلا گفتم، انقلاب اسلامی و نقش انسان در تقدیرات، هدیه محضر مقدس امام هادی علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید.
چیلی پایی که